و حالا دعوت میکنم شنونده برنامه خوش چین باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام مهربانترین، سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. آرزو میکنم حالتون خوب باشه و بتونید در نیم ساعت پیش رو ما رو همراهی کنید با برنامه دیگر از سری برنامه های خوشچین. میدونید که خوشچین رسالتش این هست که آخرین اطلاعات و توصیه های تحقیقاتی و فنی رو تهیه بکنه و از طریق محققین و کارشناسان بخش اونا رو در اختیار شما قرار بده تا بتونید بیشترین و بهترین روش تولید رو مطلع بشید و اونو به کار بگیرید. شما اگر پیشنهاد یا نظری راجع به محتوای برنامه یا موضوعات برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036037 با ما در ارتباط باشید. این برنامه، برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. دوستان خوبم، اگر خاطرتون باشه ما در یکی دو برنامه گذشته راجع به سیب زمینی صحبت کردیم. مرحله قبل از کاشت و کاشت رو صحبت کردیم. در مرحله داشت توصیه های فنی رو که برای افزایش بهره‌وری مناسب بود از طریق کارشناس برنامه‌مون در اختیار شما قرار دادیم و الان نیز در این برنامه مجدداً دعوت کردیم از آقای دکتر احمد موساپور گرجی، رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی و حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تا بپردازیم به توصیه های فنی در مرحله برداشت و پس از برداشت سیب زمینی در جهت کاهش ضایعات. اگر به موضوع علاقمند هستید با ما همراه باشید. آقای دکتر موساپور گرجی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم برنامه خوشنشین عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام از این برنامه خوب شما به کشاورزان که موقع فصل کاشت، بعضی هم موقع کاشت، موقع برداشتشن، خسته نباشی و خدا قوت بگم. هستین خدمت
شما. زنده باشید. آقای دکتر گرجی، راجع به روش‌های برداشت بخوایم صحبت کنیم، عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوند چه مطالبی رو باید بشنوند که متناسب با تقویم زراعی سیب زمینی هم باشه در مورد روش‌های برداشت؟
خب ما حاصل تمام فعالیت هایی که تا قبل از برداشت صورت میگیره، ما دسترنجمون رو میخوام تو قسمت برداشت رو. یکی از نکاتی که مهم هست، خیلی هم ضروری هست، اینه که چه زمان برداشت بکنیم. خیلی تاثیر داره.
بله.
ما سیب زمینی چون باید زمان برداشت از سن فیزیولوژی رسیده باشه، پوستگیری تقریبا شده باشه، به خاطر همین سعی میکنن که دو هفته قبل از برداشت یه سرزنی بکنن. حالا سرزنی میتونه به طور مکانیکی باشه، حالا بعضی ها که امکان نداره میان با چه سمای پاراکا تماسی اندام هوایی رو از بین میبرن، دو هفته اجازه میدن که بافتای چوب پنبه‌ای بشه، اونا که قشنگ پوستا صفر بشه که موقع برداشت مشکل ایجاد نشه. حالا نکته ای که این هست که موقع برداشت خود نباید کاملا خوش باشه،
درست،
که مثلا کلوخه‌ای ایجاد بکنه تیز، باعث میشه که غدا زخمی بشن. نرم بودنش هم اگه آب هم داشته باشه زیاد باعث میشه که خاک به
قطعه بچسته، توی زمین رو خیلی مشکل میکنه.
این حرکت اصلا جدا از اون با عدسک ها متورم میشه، بیماری ها نفوذ میکنن. یعنی اینا مثلا این موقعاتی هست که مثلا باید خاک به نوعی باشه که موقعی برداشت برش های صاف ایجاد نکنه تو خاک. یعنی یه خود رطوبت داشته که برش های صاف ایجاد نکنه. اگه اون برش صاف ایجاد بکنه بهتره که اصلا دست نگه دارین یه حداقل آب بدیم که بتونه اون رطوبت،
همون بحث ظرفیت زرایی هست دیگه.
نه اینکه به ظرفیت زرایی نمیرسه،
کمتر از
کمتر ظرفیت زرایی. مثلا این خاکی که داریم برداشت میکنه، خب اینو خیلی خوش شده درست، یه سری کلوخ‌های ایجاد می‌کنه، یه برش‌های می‌بینه، برش‌های تیز ایجاد می‌کنه.
درست.
این اصلا زمان مناسب برای برداشت نیست. باید یه مقدار یه آب سبک، نه سنگین بدی، رطوبت یه مقدار مناسب باشه موقع برداشت، نه گل باشه نه اون تیزی ایجاد بکنه. این از نظر زمان برداشته که بعضی وقت می‌تونه شما می‌گید خاک کنار بزنی، چند تا بوته رو نگاه بکنی، پوست راحت کنار بره. یه پوستگیری کامل شده باشه. چون اگه پوستگیری کامل نشده باشه، در حین جابجایی برداشت خود انبار آسیبایی می‌بینه، باعث آفات اینا نفوذ بکنه.
درسته.
نکته ای که دیگه در خود برداشت همینجا الان مطرح
اصلا زمان برداشت شما چجوری تشخیص بده اون سن فیزیولوژیک رو که فرمودید؟
بله، خدمت شما. بعضی عوامل باعث میشه که تأخیر در برداشت، مثلا رشد رویشی طولانی میشه. درست. مثلا شما آبیاری زیاد بکنی، باید روش رویشی یا کودری روش رویشی طولانی میکنه. اما به طور نورمال بسوات اون رقم زودرس دیررس اینا، اما بعضی ها نمیشناسن رقم زودرس دیررس. بفرد وقتی اندام پیر میشه مستعد میشه برای انواع بیماری ها. پس شما باید بهترین کار این هست که مثلا بیان چیکار بکنه، قدار کنار بزنین بین اون پوستگیری که گفتم شده یا نشده، مثلا اگه نمیشناسین طول دوره اینوش. بعد یا میبینیم مثلا چیکار میکنم، اندام هوایی مثلا برمیگرد به صورت زردی یا قهوه‌ای شده. حالا آیا این درسته؟ بازم میگم نه، چون بعضی وقت آفات بیماری یا تنش اینا
باعث میشه، اینا
میشه. پس بهترین چیز برای این همون یه خاک یا بوته رو کنار بزنن، قدر برسی بکنن، اگه پوستش صفر شده آماده برای برداشت.
بسیار عالی. ما چه نکات و توصیه هایی رو باید رعایت کنیم که مواجه با خسارت حداقل نشیم؟
اولین چیزی گفتم که اون رطوبت خاک گفتم، توضیح دادم خدمت شما. نکته بعد انتخاب دستگاه مناسبه.
خب
خیلی از دستگاه این غلطکایی که دارن فلزیه، وقتی که یک سیب زمینی روش حالا میچرخه که تا بیاد که روی زمین قرار، اینا باعث آسیب رسوندن به خود این تیغه ها میشه. الان جدیدن یه لایه پلاستیکی روی این تیغه ها گذاشتن، یه خورده اصلاح کردن. پس مهمترین چیز تو این قسمت اینه که دستگاه مناسب برداشت رو انتخاب بکنیم. نکته بعدی اینه که سرعت دستگاه است، که سرعت دستگاه چقدر تو مزرعه باشه، که چجوری باشه که مثلا به گدا آسیب نزنه یا خاک نریزه روی گده. ببین شما اصلا دستگاه سرعتش کم باشه، خاک زیادی میریزه روی، یا عمقشو وقتی عمق زیاد حجم زیادی خاک میاره میریزه روی گده، یا گده زیر خاک
باقی میمونه. یعنی اپراتور یا کسی که کارو هدایت میکنه اینجا
نوع دستگاه، تنظیم دستگاه. این تنظیم دستگاه توصیه نمی کنم جوری بریم، من توصیه اینه که مثلا حتی 20 متر 30 متر بریم چک بکن همه این موارد گفتم، رطوبت آیا اون کلوخ های
کالیبره بکنه.
کالیبره کردن دستگاه خیلی مهمه. انتخاب نوع دستگاه، حالا البته کشور اروپا با توجه به بافت مواد عالی بالاست کمباینای هست، ما تو کشور من فکر می کنم با توجه به این کمباینا باید مود مودیفاید تغییر داده بشه، بومی سازی باشه برای بافتای خاک خودمون. معمولا کمباین چون سنگین است توصیه نمی کنم که با بافتایی که سنگینه که کلوخ ها ایجاد میکنه، حتی اما جوابم نمیده کسایی که استفاده کردن جواب، مگه اینکه الان جدیدن کمبای خوبی مثلا اومده باشه که با خاکای مثلا کشور ما چیز باشه که بتونن اینا رو
سازگار باشه بتونن. خب خیلی متشکرم آقای دکتر احمد موساپور گرجی.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان، شما همچنان شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر موساپور گرجی رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی و حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اسلام و تهیه نهال و بذر هستید. من از ایشون سوال می‌کنم در مورد روش‌های برداشت سیب زمینی به صورتی که مواجه کنه ما رو با کمترین میزان ضایعات.
نکته دیگه که باید در نظر بگیریم، خاکی که به این قدام میچسبه، باید موقعی که برداشت دقت بکنید که زیاد خاک به قده نچسبیده باشه. حالا اگه اینجوری هست، باید اینو که برداشت کردیم اجازه بدیم که یه دوره ترمیمی، چون موقع برداشت هم که خدمت شما عرض کردم، بخوای نخوای یه سری اتفاقات میفته، یه سری از قده ها میبینیم مثلا آسیب میبینن، زخم ها ایجاد میشه. این زخم ها تو قسمت انبارداری خیلی تاثیر داره، چون تنفس زیاد میکنه. به حال هر زخم مثلا اگه قده نرمال باشه 1% باشه، اگه مثلا این مثلا زخم باشه به 300% افزایش پیدا میکنه تنفس اینا رو. بخاطر همین آبش از دست میده. روی این حساب پس اگه خاک داشت بعد از برداشت بلافاصله نبرین تو دمای سرد خنک. باید بذارین یه دمای مثلا 15 تا 20 درجه همین حدودا که بذارین بافت ترمیم بشه، خوش بشه. بعد ببرین که حالا بعضی اشتباهی میگن چیکار میکنن، خود قده ها رو بلافاصله میبرن تو انبار سرد، که این اشتباست. یا حتی این مرحله کیورینگ که یا ترمیمی که میگن انجام میدن، باز بلافاصله میبرن توی دمای سرد. اینم اصلا توصیه نمیشه. ما بذار هر روز باید نیم درجه دما رو کاهش بدیم، نه دیگه یه مرتبه دما رو کاهش بدیم. مثلا دما چون قده که برداشت کردی از دمای محیط ببری به دمای سرد، این باعث میشه که مثلا مشکلاتی برای خود فیزیولوژی قده ایجاد بشه. پس اجازه میدین یه خود زخم‌ها ترمیم بشه، بعد مرحله به مرحله میاد چیکار. حالا خوش شدن یا ترمیم زخم‌ها میتونه مثلا با هوادهی، هوای گرم باشه، اینا که بستگی امکاناتی دارن. چون انبار فنی، من کسایی که فنی کار این کارو دارم، این برای همه کشاورزان مقدور نیست که این کارو بکنن. اینا میگم که انبار فنی متوسطه مونه، اما نیمه فنی که این کارا نمیتونن بکنن، که مثلا دما رو مرحله به مرحله بخوام ببرم پایین کاهش دما. میان که این دما رو میرسن بر اساس نوع هدف. آیا مثلا ما میخوام برای بذری رو نگهداری بکنیم، مثلا سیب زمینی و بذریه، آیا برای چیپس، آیا برای فرنچ فرایز، آیا برای خوراکی میخوام بریم بازار بعدن، بر اساس نوع هدف ما دما و اینا رو باید تو انبار کنترل بکنیم. برای مثلا اگه شما میخواید برای بذری نگهداری تو بلند مدت، دمای سردخانه باید مثلا هلوش 3-4 درجه باشه. اگه میخواین بدین به بازار 5 درجه مثلا توصیه میکنم، تیبل پوتیتو اصطلاح میگه. اگه شما میخواید برای چیپس استفاده بکنیم، یا فرنچ فرای یا خلال، خلال که استفاده میخواید بکنی هلوش 6-8 درجه دما باید باشه. برای چیپس میخواید استفاده بکنه از اون قدایی که اونجا ذخیره کردین، دما باید بریم این 8-10 درجه باشه، معمولا 9. یعنی اینا خیلی تاثیر داره. چرا؟ چون باعث تغییر نشاسته به قند میشه. قندای احیا هست که اینا باعث میشن که موقعی که پخ میکنی رنگ قهوه‌ای تیره سوخته ایجاد بشه، درست شد؟ که شیرین میشه، اصلا سیب زمینی شیرینه. به خاطر همین برای نوع هدف دمای مختلف،
حتی آره
اینا بسیب نوع رقم هم داره. بله. این رقم، اما در کل کسایی که نمیدون رقم رو نمیشناسن اینا نمی... چون رقم برای تغییرات قند بین ارقام اختلاف هست. این از دمایی.
پس من اینطور که استنباط کردم، ما از زمانی که کار برداشت رو انجام میدیم، با توجه به اینکه چه هدفی داریم از برداشت و مصرف سیب زمینی، میتونیم مدیریت‌های نگهداری متفاوتی رو داشته باشیم. درسته. ولی آن چیزی که به صورت کلی اتفاق میفته این استش که بعد از که برداشت کردیم، حتما باید یه فرصتی رو در نظر بگیریم برای سیب زمینی‌هایی که دچار زخمی شدن، کیورینگ یا به قول شما ترمیم بافت، اون لایه مومی روی سیب زمینی اتفاق بیفته تا از خسارات بعدی جلوگیری بکنیم. حالا به چه صورت تا مرحله انبار ببریم با چه دمایی؟
اتمن سوال بسیار خوب و کاربردی. ببین متأسفانه تو کشور الان سیب زمینی‌ها تو گونی بسته‌بندی می‌کنن. حتی بعضی گونی‌ها گونی‌های مناسب نیست، که مثلا پلاستیکی هست که جریان هوا زیاد داخلش نیست، چون معمولا برای نگهداری میگن تو جوای چوبیه که مثلا فضای بزرگ نگهداری میکنه. حالا ما میگیم تو توریا. نکته‌ای که خیلی مهمه، باید معمولا به کارگرایی که تو مزرعه‌ها کار میکنن موقع جمع‌آوری یا حمل و نقل اینه که قده شدیداً آسیب پذیره، نباید پرت بکنن. متاسفانه اینو گونی میزنن پرت میکنن. یکی از نکاتی که هست که اینه که سیب زمینو نباید از ارتفاع 300 بندازی.
درست.
خیلی مهمه که مثلا شما بتونید موقعی که از زمین میخواد بگه به روی ماشین هست یا هر چی هست که منتهی تراکتور هست، هر چی بر اساس نوع وسیله، اینو پرت نکنه. معمولا میگم از ارتفاع بیش از 300 اصلا نندازین گونی رو، که متأسفانه مال ما اینجا پرت میکنه. یعنی بالاسای کارگر باید باشه یا باید هدایت بشن. این یه نکته هست. نکته بعدی اینه که بعضی وقت میاد از مزرعه تا سرتون فاصله طولانیه، ما هر وسیله توصیه نمی کنیم که موقعی که حمل و نقل جابجایی دست اندازی نمی هی بکوبه. درست شد؟ پس وسیله مناسبی برای این کار. حجم توده مهمه. شما اصلا میگن که معمولا بر اساس نوع بافتی که سیب زمینی داره معمولا بیش از 2 متر نچینین روی هم که فشار میاد. بعد نوع حمل و نقل، اگه میبینید مثلا وسیله جاده ای که میبینید جاده ای که صاف نیست، خیلی رعایت بکنید دست انداز، خب همین باعث کوبیدگی سیب زمینی میشه. این خیلی مهمه، چون همه اینا باعث میشه که زخم ایجاد بشه. حالا اگه مثلا شما میخواهید که منتقل بکنید از مثلا محلش تو مثلا میدون تربار بفرست، این فاصله طولانیه. من توصیه میکنم که از یک نوع کامیونای ویژه حمل و نقل اینا که حتی اگه طولانی تر از برای خنک کننده داشته باشه. خیلی مهمه که
درسته اینی که الان شما تعریف میکنید این استانداردها رو الان یک آرزوی خوب هست یا اینکه واقعا تو کشورمون داره این رعایت میشه؟ ما جایی رو داریم که سیب زمینی برداشت میشه تحت شرایط کنترل شده به بازار مصرف برسه؟
فعلا نه
نداریم.
میشه، یعنی کاری چیز خاصی نیست.
درست.
که مثلا بگیم که نشود، مثلا شما مثلا کشاورز توجیه بشه، راننده تراکتور حتی توجیه بشه. اینا یه چیزایی هست که میشه. اما مثلا برای اون چیزایی که دستگاه ویژه برای حمل و نقله که راه دور توصیه میشه، اینا خیلی میاد رو مغازه، چون مغازه هم که میاد سیب زمینی یه مدتی میمونه. از تربار میاد تو مغازه با بخواد، این باز همه زایات، اینا همه زایاته که ایجاد میکنه. اینا رو اگه کنترل بکنیم باز کاهش زایات نهایی میشه که دست مصرف کننده میشه.
خب آره درسته. من بین همه صحبت‌های ما این پسوند رو داره که کاهش زایات چه توصیه‌ای رو به کار بگیریم که منجر به کاهش زایات بگه، و شما استانداردهایی رو که باعث کاهش زایات میشه رو به اصطلاح بهش اشاره کردید. بریم اتاق فرمان رو برگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شرمنده باشیم. دوستان، همونطوری که اطلاع دارید من مشغول صحبت هستم با آقای دکتر احمد موساپور گرجی در مورد توصیه هایی که در مرحله برداشت و پس از برداشت میتونه باعث کاهش زایعات بشه. آقای دکتر گرجی، یکی از مهمترین خب محل هایی که میتونه زایعات ما رو پس از برداشت افزایش بده بحث انبار هست. خب متاسفانه وقتی که مدتی محصول داخل انبار میمونه، وقتی که دوباره میرن سراغش نگاه میکنن میبینن که مواجه شدن با کلی سیب زمینی که از دور خارج باید بکنن. اینجا بفرمایید که برای کسانی که صدای ما رو میشنوند، دوستانمون، عزیزانمون، شنوندگانمون، دقیقا چه نکات مهمی رو باید رعایت بکنیم تا خسارت مالی نبینیم؟
عرضم بودم همون که اولین قسمتی که گفتم اون قسمت ترمیم هست، باید حتما رعایت بشه. نکته بعدی که این قبل از ورود به انباره که ضدعفونی با قاشقی تیوبندازول هست که این مرحله بعدیشه.
قبل از اینکه محصولمون رو وارد انبار بکنیم، بله. درسته، کار ضدعفونی انبار رو انجام بدیم.
انبار ضدعفونی که میشه هیچ جدا از اون خود قدام باید ضدعفونی بشه برداشت.
خب منظور همین است که به وضوح مشخص بشه به چه صورت قداره باید با چیز ضدعفونی.
با تیوبندازول دیگه.
خب به چه صورت اون وقت
قرار محلول پاشی بکنیم؟ چون به صورت پودر میتونیم که محلول پاشی بکنیم، به صورت پودری میپاشن توی قده مخلوط میکنن این شکلی.
پس در واقع با آب محلول نمیشه،
به صورت پودریه.
پودریه.
اینو مثلا منتقل میکنم به سردخونه. حالا سردخونه که دما رو من توضیح دادم به اساس هدف. حالا چیدمان تو سردخونه خیلی مهمه.
خب بله.
چیدمان بعضی هاش یک فنیان گفتن که یکی باکس های چوبی که حالا 1 تن سیب زمینی داخلش جا میشه، به صورت فله میریزن داخلش. اینا خودشون یک چیز هست، بعد ارتفاعش 2 متر نمیشه که جعبه که براش قرار میگه به جعبه پایینی فشار وارد نمیکنه. مثلا این جعبه که یه ارتفاعی داره.
یعنی اسکلت جعبه ها فشار رو تحمل میکنن، خود سیب زمینی ها نه.
سیب همون حجم سیب زمینی.
درسته.
نکته ای که اینجا مهمه حوادیه.
بله.
امکان حوادی باید برای سردخونه مهیا باشه، حوادیش سیستم حوادیش خیلی خوب باشه. حالا بعضیا از پایین هست، یعنی این بحث نوع چیزای فنیه. اما نکته ای که اینجا مهمه که حوادیی انبار باید مناسب باشه.
درست.
این یکی از نکات بسیار مهمی است که باید
مناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه چه حجمی باید وارد بشه هوای تازه و خارج بشه؟ این
میزان حوادی بسیار به CO2 داره. به CO2ی که مثلا تو این سردخونه هست، درسته؟ CO2 برین قله 300 فضای آزاد.
درست.
سردخونه میشه مثلا قله 1 تا 2 درصد. این خیلی زیاده. راسته برای اینکه این سی او دو اینا خارج بشه، مثلا شما میگید
سی او دو رو باید خارج کنه،
خارج بشه از انبار. بله این باید نیاز به هوادایی داره درست شو، که مثلا اصلا شرایط مناسب برای نگهداری، رطوبت مثلا حدود 85 تا 90 درصد، دمام که خدمت شما عرض کردم، هوادایی مناسب، این تاثیر داره. حالا مثلا این هوادایی، گفتم که هوادایی مثلا شما مثلا این امکان باکس نیست، بعد به صورت توده میریزن، یعنی همه رو میریزن، بعدا موقعی که چیز مثلا میره که حجم مثلا 3 متر 4 متر رو هم، ما توصیه نمیکنم. اگه توده اینجوری میریزن، بین توده مثلا روی 2 متر 1 متر اینا یه چیزای کانالایی که بتونن هوادایی داخل توده هم داشته باشه. بعد یکی از نکات دیگه‌ای که مثلا اینجا هست که همین که توده هم روش نرن، یه طور پایه‌ای بزنن که مثلا میبرن مثلا نقاله ببرن که رو مثلا بعضی دیدی مثلا میرن به رو سیب زمین، توده سیب زمین میخوام بعد با گونی مثلا بندازم اون فشار بیاد، به صورت نقاله‌ای منتقل بکنن که اگه میخوان چیز بکنن که آسیب وارد نشه. حالا اگه مثلا به صورت گونی هست چیکار بکنن؟ گونی، گونی ما توصیه‌مون اینه که مثلا شما مثلا ردیفایی که بزنن که بین ردیفا فاصله باشه، ارتفاعش از 2 متر بیشتر نشه، توریاشم ترجیحاً توری باشه که هوا جریان داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، راجع به انبار که صحبت کردیم، شما اشاره داشتید که ارتفاعش زیاد نباشه و به اصطلاح درجه حرارت رطوبت رعایت کنیم. رطوبت داخل انبار در مدت نگهداری اون هم بستگی به موضوع مصرف داره یا فقط دما رو باید؟
اون رطوبت ثابته، من 85 تا 90 درصد
رطوبت انبار همیشه باید 85 تا 90 درصد.
حالا مثلا اینا که انبار فنی کنترل میشه، حالا انبار نیمه فنی مثلا فقط گرمایشی دارن به فرض اینا، چیکار باید بکنن؟ برای اینکه امکانات ندارن، ما توصیه می‌کنیم که مثلا یه دیکی یا حالا کتری آبی بذارن روی کسری گرمایشی که بخار چیز بکنه، رطوبت بتونه در همون فضای کوچیکو انبار نیمه فنی فنی ها که قابل کنترل است. یه نکته دیگه هم که هست، ما مثلا برای نوع هدف میتونه از مواد شیمیایی هم بازدارنده از جوان زنی، چون یکی از چیزهایی که باعث میشه جوان زنی توی انباره، این جوان زنی باعث میشه که مواد غذایی تخلیه بشه، تنفس بیشتر بشه، باعث کاهش کیفیت سیب زمینی میشه.
خب ما مواد شیمیایی که استفاده میکنیم ضرری برای مصارف انسانی هم داره؟
همین خدمت شما عزیزم، ما هیچ توصیه‌ای برای بذری یا مواد شیمیایی توصیه نمیکنن.
برای بذری،
بذری میخواد بیکارشون با جوان زنی بداشته، اما مثلا برای خوراکی‌ها، مصارف خوراکی انجام میشه، معنی باید اینکه جوان زنی بلند مدت بخون نگهداری بکنن، مثلا 6 ماه 7 ماه معمولا میان جوان، اگه مثلا 1 ماه 2 ماه اینا باشه نیازی نیست اصلا. الان خوشبختانه کشور ما در تمام فصول داریم،
مثلا
بعضی وقت این رقم مناسب نیست،
یه زمان میشه وقت بیشتر نگهداری کنن تا نوبت تولید برسه.
بله، مواد شیمیایی که الان استفاده میشه، منم توصیه نمی کنم، یک CIPC کلوریزوپروپانول هست که معمولا 36 مثلا گرم در یک تن استفاده میکنن. این چرا توصیه نمی کنم؟ چون ماندگاریش تو محیط و تو انبار خیلی زیاده، شما الان 20 سال دیگه نمیتونید اونجا باز ببری، یعنی انبار تخصصی باید باشه برای فقط خوراکی.
درسته.
بعد یه چیز مشکلات هست، این تجمیع تو پوست میشه. من خودم مثلا حالا کشورهای اروپایی برای جا استفاده میکنن، اما مثلا ما اینجا که وقتی حالا کارخونه بفرست حجم زیاد پوست میگن، اون پوست رو یه جا محیط میریزه، یعنی همین مواد شیمیایی منتقل به یه محیط خاصی. من هیچ توصیه‌ای برای مواد شیمیایی این شکلی نمیکنم. حالا یه سری مواد دیگه هم هست، مثلا میان مالک درازیلو موقعی 3 هفته یا 2 هفته قبل از برداشت روی بوته میپاشن، روی اندام هوایی میذارن مالکی درازید و مثلا که این باعث افزایش انبارداری میشه. و یه سری مثلا علفکش استفاده میکنه، توفوردی استفاده میکنه، یه سری روغنا استفاده میکنه. اما مثلا الان جدیدن یه سری آروماتیک اومده مثلا از نعنا و اینا میگیرن که هنوز به صورت تجاری نشده،
بس
تجاری استفاده میکنه اثر چیز نداره، اما تجاری جواب تجاری. الان برای اینکه همون اثر کلوریزوپروپانول رو کم CIPC اصطلاح میگن کم بکنن، میان با نفتالین یه خورده این دوتا میکس میکنن که میزان مصرف اون کلوریزوپروپانول رو کم بکنن. اما الان توصیه میگن تو دنیا هم استفاده میشه دیگه.
درست. آقای دکتر، یکی از غذاهای سنتی ما آبگوشته.
نه.
خب سیب زمینی رو هم معمولا با پوست معمولا داخل آبگوشت می‌ندازن. پس به این ترتیب اون سمومی که باعث نگهداری و افزایش طول عمر سیب زمینی میشه و به خصوص باعث جلوگیری از جوان زنی میشه، سیب زمینی های خوراکی رو که فرمود توی پوستش ذخیره میشه، یک ترجیح این استش که ما پوست بکنیم، وقتی
پوست
که
بکنیم یا خوبم بشوریم. خوب بشوریم و ترجیح پوستم بکنیم. حالا مثلا بعضی جا خیلی جاها این اصلا استفاده نمی‌کنن، مثلا CIPC ما چون ممنوعه
زیاد
استفاده نمی‌کنن، اما مثلا برای راههایی برای پیشگیری هست برای این.
بسیار عالی. خب این برنامه‌مون هم به پایان رسید. آقای دکتر احمد موساپور گرجی، عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی و حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بز. باز هم از شما سپاسگزاری می‌کنم، تشکر می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بندم تشکر می‌کنم، امیدوارم که تونسته باشم بخش کوچکی از دین خودمون به کشاورزان خوب کشورمون ادا کرده باشم.
زنده باشید. ما هم استفاده کردیم علاوه بر بهره برداران و کارشناسان. و ما شما بهره برداران و شنوندگان عزیز برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، من هم با تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم تا برنامه بعد.
میشه و خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه،
ولی
هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمالو توت فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.